ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه ترجمان وحی رو با کلام دیگری از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام درباره قرآن آغاز می‌کنیم. اون حضرت درباره قرآن می‌فرمایند: تعلموا کتاب الله تبارک و تعالی، فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه. ای مسلمانان، قرآن رو به خوبی فرا بگیرید و به خوبی بیاموزید که قرآن بهترین گفتار و رساترین اندرس هاست. در برنامه امروز از آیات نهم به بعد سوره عبس با هم دنبال میکنیم. اجازه بدید که در ابتدا به تلاوت این آیات گوش بکنیم.
و ما علیک الا یزکا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره.
در آیه هشتم و نهم فرمود: و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهی، و اما اون کسی که ای پیامبر به سوی تو آمد در حالی که مجد بود و تلاش و سعی می‌کرد در فراگیری حق، و در این حال و هو یخشا فانت عنه تلهی. لغت یخشا رو در برنامه‌های قبل عرض کردم، در این برنامه مجدداً توضیح مختصری عرض می‌کنم. گفتیم از ماده خشیه یخشا خشیان و خشیتن گرفته شده، به معنای ترسیدن و حریم نگه داشتن از کسی هست. در کتاب مفردات مرحوم راغب خشیت رو به معنای ترس همراه با تعظیم معنا می کنن. ترسی که معمولاً با علم از اون چی که باید از او ترسید همراهه. بنابراین خشیت می شود به معنای مراقبت و حریم نگاهداری همراه با ترس، که شخص باید مراقب اعمال و حالات خودش باشه تا مبادا گرفتار عواقب اهمال و غفلت و بی‌مبالاتی نشه. لذا گفتیم که این لغت خیلی قریب المعنای با همون لغت خشوعه. بنابراین اون کسی که مراقب است و کنترل می‌کند خود رو و حریم ادب الهی رو نگه می‌داره، این شخص در حال سعی و کوشش برای فراگیری حق و تو انتنه تلهی. تلهی هم از ماده لها یلهو لهون به معنای بازی کردن و ترک کردن کاری به واسطه یک کار دیگه‌ای. بنابراین معنای لغت لهو می شود هر چیزی که انسان را از امر مهمتری باز بداره. این معنا در کتاب مفردات مرحوم راغب آمده و معنای زیبایی هم هست، به این ترتیب که اون شیء لهو معلوم نیست خودش ذاتاً پلید باشه، بلکه هر چیز که در جای خود قرار نگیره و در نتیجه شخص رو از امر مهمتر باز بداره، این می شود لهو. لذا وقتی که می فرماید انما الحیات الدنیا لعب و لهو، این نه به این معناست که زندگی دنیا ذاتاً پلیده، ذاتاً پوچ و بی‌معناست، بلکه اگر دنیا به صورت مقدمی نگاه بشود، یعنی شخص به دنیا هدف نگاه نکند و دنیا رو مقدمه یا آخرت ببیند، این بسیار خوب است و نعمت الهی است و از او بهره بردن ممدوح. ولی اگر خود هدف بشه و در نتیجه انسان رو از شیء مهمتری که سرای آخرت و هدف نهایی سیر انسان هست باز بداره، مخ این دنیا می شود لهو. پس معنای آیه فأنت عنه تلهى این می شود که تو کار مهمتر را که هدایت اون اعما بود رها کردی و به اون کسی که استغنا کرد و بی احساس بی نیازی داشت و آماده شنیدن حق نبود به او پرداختی. پس تلهى عنه یعنی اعراض کردن از او و به کار دیگری که اهمیت کمتری داره مشغول شدن. تلهى در اینجا در واقع همون معنای تتلهایی است که قبلا هم در باب تفعل داشتیم. پس معنا رو مجددا عرض میکنم که میفرماید و اما اون کس که به سوی تو آمد و اما من جاءک و در این راه تلاش می کرد، یسعا یعنی مجد بود در این راه و همچنین خدا ترس هم بود و هو یخشا، فأنت عنه تلهى، تو ای پیامبر از او اعراض کردی و به کار غیر مهمتر دیگری مشغول شدی. از اینجا این نکته هم به دست میاد که برای فراگیری قرآن از یک سو عزم راسخ و احساس نیاز لازمه، یعنی همون آتش و تشنگی به معارف، و ثانیاً خدا ترسی و حریم ادب بندگی را حفظ کردن که خشیت. این دو اگر نباشد انسان موفق به فراگیری معارف توحید نمی شود. اجازه بدید برای ادامه آیات با هم به تلاوت زیبایی گوش بکنیم. کلا حرف ردعه، یعنی ردی بر حالات قبل، یعنی عبوس بودن، روی برگرداندن از تعالیم قرآن و تلهی از آنها، همه اینها رد می شود و می فرماید انها تذکرتون، که این آیات قرآن تذکره است برای کسانی که به سوی قرآن میان. تذکره از همون ماده ذکره، قبلا توضیح دادیم، گفتیم ذکر یذکر و ذکرن به معنای یاد آوری و حفظ کردن در مقابل فراموشی. لذا تذکره که در از تذکیر از ماده تفعیل بوده است، یعنی چیزی که باعث یاد آوری و زدودن قفلت از درون انسان می شود. توضیح مفصل هم عرض کردم که نشان می دهد این که قرآن تذکر است و این که انبیا مذکرن، یعنی انسان ذاتن و فطرتن طالب معارف توحیدی است و همه انسان‌ها چه مؤمن و چه کافر با شنیدن حق به فطرت درونی خودشون مراجعه می‌کنن و بنابر میزان اون شفافیت و صفای باطن از قرآن و معارف توحیدی بهره می‌برن. در این آیه هم اشاره به همین معنا دارد که اون کسی که یخشاست، یعنی خدا ترس است و حریم بندگی را حفظ می‌کند و یسعاس، یعنی در راه رسیدن به قرآن و معارف توحیدی مجد هست و سعی و کوشش می کند، نباید از او روی برگرداند. لذا این قرآن برای او تذکره است، یعنی یاد آوری و پند و نصیحت است برای اون کسانی که این پند را طالبند و می خواهند. فمن شاء ذکره، هر کس که بخواهد از آن متذکر می شود و پند میگیرن. با توجه به اینکه گفتیم ذکر معنی یادآوریه، پس ذکره یعنی معارف الهی رو اگر بخواهد متذکر میشود و از غفلت خارج میشود. و اما آیه 13 میفرماید فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره. اینها تماماً صفاتی است برای مراتب قرآن که به دست فرشتگان و سفره کرام برره الهی به سوی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه فرود میاد. حالا دونه به دونه این لغات رو به محضرتون عرض میکنم. صحف جمع صحیفه است. این لغت رو قبلا داشتیم، گفتیم صحیفه به معنای کتاب، ورقه یا نامه است، از ماده صحف. معنای انبساط و گستردگی در یک شیء هم به این ماده دادند. لذا در مقایس اللغت سطح زمین رو صحیف و یا پوست صورت انسان رو صحیفه گفته است. بنابراین هنگامی که یک مطلبی در روی یک سطح صاف و مستقیمی نوشته میشه، این می شود صحیفه، که می تواند فلز باشه، سنگ باشه، گل باشه یا هر چیز دیگه از جنس کاغذ و مقوا و غیره. پس قرآن که به او صحیفه گفته می شود، این در مرتبه خودش صحیفه خاص خودشو داره. در مرتبه کتاب های مادی و مثل سایر کتاب های آسمانی می شود اون صحیفه مادی که روی سنگ یا پوست یا هر چیز دیگر این معارف و آیات الهی نوشته میشه. اما در امور معنوی وقتی به کار میره، مثل همین آیه شریفی که در او هستیم، مراد همون مرتبه خاص از صحائف کتاب الهی است که به دست ملائکه الهی به سوی رسول اکرم فرود میاد. پس میفرماید فی صحف مکرمه، که مکرمه هم قبلا داشتیم از ماده کریم گرفته شده، یعنی شریف و با ارزش و بلند مرتبه. پس بنابراین می‌فرماید فی صحف مکرمه. درباره لغت مکرمه هم قبلا داشتیم، از ماده کرم یکرم و کرمن گفتیم گرفته شده، در مقابل لعومه به کار میره. کرمه یعنی انسانی که بخشنده است، با ارزش و نفیسه. در مقابل لعومه یعنی کسی که لعیم و بی ارزش و پسته. گفتیم به معنای سهولت و آرامش هم آمده. پس بنابر این کریم بنابر معنای تهذیب اللغه یک اسم جامعی می شود برای هر چیز محمود و هر چیز با کمال و با ارزش. پس فی صحف مکرمه یعنی در یک صحیفه هایی که بسیار با ارزش و معظم و شریف و عظیمه. حالا این که اشاره به چه مقامی دارد، اجازه بدید بعد از شنیدن یک تلاوت زیبا توضیح بیشتری پیرامون صحف مکرمه عرض بکنم.
و اما من جا صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
می فرماید فی صحف مکرمه مرفوعة مطهرة، در صحیفه های بلند مرتبه که این صحیفه ها در مقامی بلند و بالا مقام هستند. مرفوعه از ماده رفع و در اینجا بر وزن اسم مفعول که صفت مشبهه باشد از همون ماده رفع خودش رفعه، یعنی بلند مرتبه شد، بالا مقام شد، و مرفوعه یعنی بلند مرتبه و بالا مقام. این لغت رو قبلا داشتیم، توضیح بیشتری عرض نمی کنم. مطهره هم از ماده تهوره یا تهره یا تهره تهرن و تهورن، این ضد نجس شدن و آلوده شدنه. پس مطهر یعنی پاکیزه از آلودگی ها. این ماده در امور مادی و معنوی هر دو هم به کار میره، که در اینجا به قرینه موصوف خودش که به صحیفه های قرآن برمیگرده پیداست که در معنای پاکیزه از ارجاس و آلودگی های معنوی به کار رفته. یعنی قرآن در دست فرشتگان وحی و در دست آنها پاکیزه از آلودگی های معنوی است، و این قرآن در این مرتبه به سوی رسول اکرم نازل می شود و بر ایشان ابلاغ می گردد. اجازه بدید که توضیح مبسوط‌تر این لغات و همچنین دعای بعد رو در برنامه بعد به محضرتون عرض بکنم. فعلا با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
و اما من جاءک یسعى،
اما کسی که به سراغ تو میآید و کوشش میکند،
و هو یخشى،
و از خدا ترسان است،
فأنت عنه تلهى،
تو از او غافل می شوی،
کلا انها تذکره،
هرگز چنین نیست که آنان می پندارند این قرآن تذکر و یادآوری است،
فمن شاء ذکره،
و هر کس بخواهد از آن پند می‌گیرد، در الواح پر ارزشی ثبت است،
مرفوعت مطهره،
الواحی بالا قدر و پاکیزه.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
الله